با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: عبدالله گفته که خروج نیروهای بین المللی ممکن تمایل طالبان را به ادامه جنگ تقویت کند.
یک جانب فکر میکند که امکان دارد خلای با وجود آید و از آن به نفع خود استفاده کند.
امروز 3 ماه می برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات. وضعیت در افغانستان از چه قرار است؟
بیشتر از 50 خبرنگار و کارمند رسانه از افغانستان بیرون شده با دلایل امنیتی.
و مسکو به 7000 نفر در شرق اوکراین تابعیت روسیه را داده است. نخست تازه ترین خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفته که حضور القاعده در افغانستان خیلی کم رنگ شده است. زلمه خلیلزاد و وزیر خارجه ازبکستان در باره پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. و پاکستان به هدف جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا مرزهایش با افغانستان و ایران را سر از فردا برای رفت آمد مسافران بسته می کند. تفصیل خبرها: جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیمش درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. بایدن در بیانیه که قصر سفید دیروز نشر کرد گفته که حضور القاعده در افغانستان خیلی کم رنگ شده است. و این سخن را به مناسبت 10 سالگی کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده گفته. رئیس جمهور بایدن افزوده که اسامه را تا دروازه های جهنم تعقیب و به چنگ آوردند. اسامه در عملیات نیروهای ویژه آمریکا در 2 ماه می سال 2011 در منطقه ابتاباد پاکستان کشته شد. بایدن همچنان گفته با آنهایی که عزیزانشان را در حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا از دست دادند وعده کرده بودند که قربانیان این حملات را هرگز فراموش نخواهند کرد و ایالات متحده در تعهدش در زمینه جلوگیری حمله دیگر به آن کشور متزلزل نخواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که در نتیجه این تلاش ها آمریکا طولانی ترین جنگش را به پایان می‌رساند و نیروهای خود را از افغانستان بیرون می‌کند. بایدن در 14 ماه اپریل اعلام کرد که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. روند خروج این نیروها روز شنبه رسما آغاز شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان درباره پروسه صلح افغانستان بحث کردند. آنها روز یکشنبه در تاشکند پایتخت ازبکستان دیدار کردند. خلیلزاد در توییت گفته او و کاملوف توافق کردند که تمام ذینفعان از پیشرفت در زمینه توافق سیاسی فراگیر حمایت کنند تا جنگ 40 ساله در افغانستان به پایان برسد. او افزوده که آنها همچنان توافق کردند ایالات متحده و ازبکستان در راستای تقویت تجارت منطقه‌ای، اتصال و توسعه اقتصادی مشترکاً کار کنند. 9 تن از طالبان در ولسوالی شیندن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این را عبدالوحید قتالی والی هرات به رادیو آزادی گفت. او افزود:
قابل پیشبینی بود که طالبان در می شب و روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنن. تمرکز از اینا بر ولسوالی شندن ما بسیار شده بود و نیروی کمکی خواسته بودن از ولایت همجوار. در حمله هجومی 48 ساعت گذشته خود نتیجه نگرفتن، با مراتب با تلفات عقب زده شدن.
طالبان در این باره هنوز چیز نگفتن. امروز 3 ماه می برابر است با روز جهانی مطبوعات. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه به مناسبت روز آزادی مطبوعات گفته که مقام‌های حکومت افغانستان باید در زمینه حفاظت خبرنگاران گام‌های جدی بردارند. در بیانیه این نهاد گفته شده که 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان در حملات هدفمند پارسال کشته شدند و 4 تن دیگر در سال روان جان باختند. سازمان عفو بین‌الملل افزوده که این حملات از سوی مقام‌ها پیگیری نشده. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در این سازمان گفته که قتل، اذیت و ارعاب خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته و به گفته او مقام‌ها برای جلوگیری از آن اقدام نکردند. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند نیز سال گذشته کشته شد. مقام‌های افغان قبلا گفتند که اقداماتی را در راستای بررسی قضایای قتل خبرنگاران روی دست گرفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان تصمیم گرفته که برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا مرزهایش با افغانستان و ایران را سر از فردا برای رفت آمد مسافران بسته کند. مقام ها گفتند که شهروندان پاکستان که می خواهند به کشورشان بازگردند و مریضان عاجل از این امر مستثناند. اسلام آباد این اقدام را بعد از آن روی دست می گیرد که اخیراً روزانه تا به 4,500 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور ثبت شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران بدون ذکر نام محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور از فایل صوتی و اظهارات او درباره قاسم سلیمانی سخت انتقاد کرده. خامنه ای در سخنرانی روز یکشنبه که از طریق تلویزیون دولتی نشر شد از نیروهای قدس سپاه پاسداران و سلیمانی دفاع کرد و با اشاره به اظهارات ظریف گفت این حرف ها تکرار حرف های خصمانه دشمنان و امریکاست. ظریف در این فایل صوتی که هفته گذشته افشا شد با انتقاد از دخالت سپاه پاسداران در دیپلماسی سلیمانی را متهم کرد که با روسیه روابط جداگانه برقرار کرده بود. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس در حمله تیاره بیپیلوت امریکا در اوایل سال 2020 در بغداد پایتخت عراق کشته شد. و نرندر مودی صدر اعظم هند و متحدین وی در حالی که موج انتشار کرونا در آن کشور ادامه دارد در انتخابات منطقه‌ای هرچند به دستاوردهای نایل شدند اما شکست خوردند. این انتخابات یک آزمون برای حزب راستگرای بر سر اقتدار بهارت یا جاناتا پنداشته می شود. از مودی و حزب وی در آستانه انتخابات در بنگال غربی و 4 منطقه دیگر انتقاد شده که با رواندازی گرد همایی های انتخاباتی سیاست را نسبت به مسئولیت مردم ترجیح می دهند. روز شنبه از ابتلای بیش از 400 هزار نفر به ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در هند خبر داده شد و شمار تلفات روزانه به 3,400 تن رسیده. نو 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را به این برنامه خوش آمدید میگوییم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. اکنون میپردازیم به گزارش ها و دیگر مطالب این برنامه. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید خروج قوای بین المللی امکان دارد تمایل طالبان به جنگ را تقویت بخشد. عبدالله عبدالله این سخن را در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفته. او در این مصاحبه با این که در زمینه دستیابی به صلح ابراز امیدواری کرده اما موضع‌گیری طالبان درباره صلح را مبهم خوانده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
یک مقام ارشد افغانستان در روزهای اول خروج عساکر بین المللی از کشور درباره امکان شدت جنگ ابراز نگرانی می کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی می گوید که طالبان به جای راه های مسالمت آمیز روی جنگ غور می کنند. او این سخن را در یک مصاحبه خود با تلویزیون صدای امریکا گفت که دیروز نشر شد.
یک جانب فکر میکند که امکان دارد خلای به وجود آید و از آن به نفع خود استفاده کند و موضع‌گیری خود را تقویت بخشد. یک جانبی که به جای راه های مسالمت آمیز روی جنگ غور میکند. این قابل نگرانی است که موضع‌گیری طالبان نیرومند شود تا جایی که آنها بهانه جویی میکنند و دلیل بیاورند.
Their excuses or the reasons that they were giving.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افزود که طالبان حضور نیروهای خارجی را بهانه می گرفتند ولی این نیروها اکنون می روند و در 3 ماه آینده هیچ سرباز خارجی در کنار دولت افغانستان نخواهد بود. بر اساس فیصله 14 اپریل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خروج متباقی 2,500 عسکر این کشور و 7,000 عسکر ناتو روز شنبه گذشته رسما آغاز شد. برخی گزارش ها می رساند که شمار از سربازان حتی قبل از اول می افغانستان را ترک گفته بودند. طالبان روز شنبه گفتند که تأخیر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نقض توافق نامه قطر می باشد که راه هر نوع اقدام نظامی را برای جنگجویان طالبان باز می کند. نیروهای آمریکا چند ساعت بعد از این اعلان طالبان یک حمله راکتی بر میدان هوایی قندهار را خونسا کردند. جنرال سکات میلر قماندان قوای آمریکا و ناتو تهدید کرد که هر نوع حمله بر نیروهای ائتلافی و حامیان نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان با شدت پاسخ گفته خواهد شد. مقامات دولت افغانستان در حالی که به گفتگوی صلح امیدوارند، ولی موقف نظامی طالبان را نگران کننده می‌بینند و احتمال جنگ داخلی را نیز رد نمی‌کنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پاسخ به این سوال تلویزیون صدای آمریکا که اگر گفتگو ناکام شود، آیا جنگ داخلی به وقوع خواهد پیوست، چنین گفت:
We cannot rule out that scenario that
ما این سناریو را که امکان دارد شرایط برای مردم دشوار شود نمی توانیم رد کنیم و جنگ ادامه خواهد یافت. ولی حرف من این است که تا کنون طالبان نگفتند که گفتگو نمی کنند، پس بیایید که امیدوار باشیم، ورنه این ناگوارترین سناریو خواهد بود. لذا در حال حاضر باید همه تمرکز روی این باشد که چگونه می توانیم گفتگو را مؤثر بسازیم.
The whole focus should be on how to make it work.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی یک بار دیگر از طالبان خواست که به مذاکرات برگردند و نزاع را از طریق گفتگو حل کنند. طالبان تأکید کردند که قبل از خروج عساکر خارجی در گردهمایی های مربوط به افغانستان اشتراک نمی کنند. در این میان روز شنبه با آغاز رسمی خروج عساکر خارجی از افغانستان، حملات در برخی مناطق شهری کشور صورت گرفت. حمله مرگبار شام جمعه در لوگر یکی از این حملات بود که ده ها غیر نظامی را به خاک و خون کشاند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:12 دقیقه صبح وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز سوم ماه می روز جهانی آزادی رسانه هاست. این روز در حال فرا می رسد که در افغانستان چندین خبرنگار و کارمند رسانه ها طی ماه های اخیر کشته شدند. همکارم در این باره گزارش تهیه کرده و با خانواده های شماری از خبرنگارانی که کشته شدند صحبت کرده.
روز جهانی آزادی رسانه ها در یکی از مرگبارترین کشورهای جهان، از روز جهانی آزادی رسانه های پارسال تا امروز 16 خبرنگار و کارمند رسانه ای کشته شدند.
ما به دلیل ناامنی و حملات انتحاری سرمایه گذاران با این وضعیت روبرو است. میروی چامری، تلویزیون خورشید، کابل.
صدایی که برای همیش خاموش شد، واحد شاه امیری، خبرنگار تلویزیون خورشید، در دهم جوزای پارسال در پی برخورد موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید با ماین در کابل کشته شد. طاهر شاه پدرش با گلوی پربغض میگوید که پسرش یک ماه پیش از این انفجار از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ التحصیل شده و قرار بود نامزد شود. چند پس از او یما سیاوش، خبرنگار پیشین تلویزیون طلوع نیوز، در 17 عقرب 1399 هنگامی که به سوی محل کارش می رفت در نزدیکی منزلش در شهر کابل هدف انفجار ماین جاسازی شده به موترش قرار گرفت و جان باخت. در همین ماه تنها با تفاوت چند روز در حمله مشابه خبرنگار دیگر نیز کشته شد.
دنادلی ولسوالی در مرکز او چنجیر تر چنگ در شهر پا دبو حوزو که جگه روانه در هر ورس ره کدی بریجی.
الیاس دایی خبرنگاری که بیش از 10 سال با رادیوی آزادی در ولایت هلمند کار کرد. او از جمله خبرنگاران ورزیده این رادیو بود که در 22 عقرب سال 1399 در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده به موترش در شهر لشکرگاه جان باخت. از الیاس دایی یک دختر به نام مهربانی به جا مانده. مدثر برادر الیاس دایی درباره او میگوید:
خبرنگارا زیاد از افغانستان، مگر او از خبرنگارای بود که با وظیفه خود صادقانه کار میکرد.
این تنها صدایی نبود که از جمع خبرنگاران خاموش شد.
السلام علیکم سړی مشه غربا مو بخیر په مور اگرزم د انعکاس په تلویزیون څخه
ملاله میوند گویندی خبر تلویزیون انعکاس و طاهر خان راننده این تلویزیون نیز در 20 عقرب 1399 در حمله مسلحانه در ولایت ننګرهار کشته شدند. بانو ملاله 26 سال داشت و دانشجوی اداره و دیپلماسی بود. حماد هلال برادر ملاله میوند میگوید که او در برابر ظلم مبارزه میکرد و صدای زنان این ولایت بود.
ملاله میوند در بخشای گوناگون کار میکرد، پلیکا میکرد، مدنی بود، در بخشای حقوق زنان بود و رسانه بود. چیزی که به زندگی او پایان داد رسانه از خاطر که از این اولین دختر بود در این شهر که به اسکرین آمد.
یک روز پس از این رویداد فردین امینی 27 ساله گوینده تلویزیون آریانا نیوز نیز به گونه مرموز در شهر کابل جان باخت. مقام های امنیتی گفتند که او خودکشی کرده است، آنچه که خانواده او رد کردند. پس از این رویداد در اول جدی 1399 رحمت الله نکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی و خبرنگار تلویزیون الجزیره و آسوشیتد پرس به ضرب گلوله کشته شد. او مدت زیادی در رسانه های مختلف کار کرده بود. 11 روز پس از این رویداد بسم الله عادل ایماق مدیر مسئول رادیو صدای غور نیز در 12 جدی همین سال در نتیجه حمله مسلحانه کشته شد. او حدود 28 سال سن داشت. از او دو پسر و یک دختر بر جا مانده است. حیات الله عادل برادرش میگوید
در خانه جمع نکردن سر تیفلو و خانوادهش بند این نقطن خود داخل خانهش خانه سر خانه جمع نکردن و دیگه خوش بستان جان سالم ببر آورد. یک دفعه دیگه با شام از دفتر با بیرون میشه طرف خانه میرد با سری موترش انداخت کردن. دو حمله سویقت جان به سلامت داد مخصد کنه به حمله سومی دیگه شهیدش کرد.
پس از این رویداد نیز حمله به خبرنگاران ادامه یافت. سه کارمند تلویزیون انعکاس به نامهای مرسل، شهناز و سعدیه در نتیجه حمله افراد مسلح در شهر جلال آباد کشته شدند. مرسل در بخش دوبله تلویزیون انعکاس کار میکرد. 23 سال داشت و با پدر کهنسالش به خانواده 8 نفرش نان به دست می آورد. وحید الله پدر مرسل
در خانده بود تقریبای که بگو 14 سال اوالی از نو داشت که برای داخلم گرفته بودم که بخانه جورنالیزم خود آدرس خود پیش میبره.
شهناز روفی 23 ساله از جمع دیگر قربانیان آن رویداد بود.
سمده نوبیاباد پیخ حسابی می هم پلرده تو برکنی.
او 2.5 سال در بخش دوبله تلویزیون انعکاس کار کرد. عبدالرؤوف پدر شهناز در موردش می گوید
نوان بود مانای دوزنه ایسیم جاته با خود مال پانتوره بود مکنری پرست خانه نبود که مراف که گذر چیزو نارم.
این حمله جان صدی 20 ساله را نیز گرفت.
جهانگیره زویمه چیرته ده حقامانه بیده رقله.
او حدود یک سال در بخش دوبله تلویزیون انعکاس کار کرد. روخان سادات برادرش میگوید او با رسانه های دیگر از جمله رادیو کلید و همیشه بهار نیز کار کرده بود.
او روزای بسیار بلند داشت، خوش داشت می رسانه پیش بره کار کنه و وضعی بلند برسه، ولی متاسفانه نمون نشانه کشتشانه.
هرچند مسئولیت بیشتر این ترورها را هیچ گروهی به دوش نگرفته، اما حکومت بار چنین حمله ها را به دوش طالبان می اندازد. آنچه که این گروه دست داشتن در آنها را رد کرده است. وزارت داخله پیش از این گفته بود که افرادی را در پیوند به ترور الیاس دایی و ملاله میوند بازداشت کرده. همچنین امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری نیز در توییت از بازداشت 11 عضو گروه طالبان که به گفته او در ترور یما سیاوش دخیلند خبر داد. اما تا هنوز روشن نیست که این پرونده ها و پرونده های دیگر ترور خبرنگاران به کجا رسیده است. خواستیم وزارت داخله به این پرسش پاسخ دهد و جزئیات آن را شریک کند، اما بعد تماس ها پاسخ ندادند. در همین حال عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهی حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که در یک سال گذشته 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در نتیجه حمله های هدفمند کشته و شماره هم مجبور به ترک کشور و شغلشان شدند.
بیشتر از 50 خبرنگار و کارمند رسانه از افغانستان بیرون شده به دلایل امنیتی، ولی بیشتر از 200 خبرنگار زن و حدود 500 خبرنگار مرد یا به دلایل امنیتی یا به دلایل اقتصادی وظیفه‌شان را ترک گفتند.
آمار نهی نشان می‌دهد که اکنون در افغانستان 500 رسانه فعالیت می‌کند و حدود 50 رسانه به دلیل‌های گوناگون در یک سال گذشته مسدود شده است.
در این حال خروج تمامی نیروهای بین‌المللی از افغانستان تا چند ماه دیگر نگرانی مالکان برخی از رسانه‌های خصوصی را در این کشور بیشتر کرده. آنها میگویند که با خروج نیروها و وضعیت بد اقتصادی شاید دروازه رسانه‌هایشان مسدود شود. بیشتر در این گزارش.
مشروع خبرها، امنیت ملی هرات یک باشنده این ولایت را امروز از چنگ آدم روایان نجات داد.
شمار کارمندان بخش خبر تلویزیون آسیا، یکی از رسانه‌های محلی در غرب افغانستان، به دو تن کاهش یافته. مقصود احراری، مالک این تلویزیون است. احراری میگوید که بیش از هر زمان دیگر در مورد فعالیت رسانه‌ای نگران است. نگرانی او پس از آن افزایش یافته که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که تمام نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. او طی 10 سال اخیر ارزش بیش از $500,000 آمریکایی بر تأسیس 4 تلویزیون در هرات هزینه کرده. اراری امتیاز 2 تلویزیون و 1 رادیو را فروخته و حالا می‌خواهد که نیروی کاری تلویزیون آسیا را به حداقل برساند. او دلیلش را این گونه بیان می‌کند.
با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان، متاسفانه ما 50% از کارکنان خود از دست دادیم. منابع عایداتی ما که از بحث NGO مؤسسات بود صفر شده. بحث بازار هرات ما متاسفانه 50% از دست دادیم. وضعیت اقتصادی بازار در کل خرابه، مردم سرمایه گذاری نمی کنن روی بحث تبلیغات. و همچنان از لحاظ روحی و روانی و فیزیکی امنیت ما به خطر مواجه شده.
در دوران حاکمیت گروه طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی تنها رادیو صدای شریعت و چند روزنامه در افغانستان فعالیت میکرد. طالبان در آن زمان مخالف سرسخت تلویزیون بودند. اما پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی فعالیت رسانه‌ای در افغانستان به طور چشمگیری افزایش یافت. گسترش فعالیت رسانه‌ها از بزرگترین دستاوردهای دوده اخیر در افغانستان پنداشته میشود. خلیل امیری نخستین رادیوی خصوصی را 14 سال قبل در هرات فعال کرد و پس از آن صاحب امتیاز یک تلویزیون خصوصی شد. او همچنین با ایجاد یک رادیو در فرا، یک از ولایت‌های ناامن، برای ترویج آزادی بیان تلاش کرد. اما در چند ماه گذشته او شاهد کاهش فعالیت رسانه‌ایش بوده.
با شروع گفتگوهای صلح بین طالبان و آمریکا و خروج نیروهای خارجی، وضعیت رسانه‌ها خیلی بدتر شده. خود ما تشکیلات خود را 50% کم کردیم. اشتهارات ما از مؤسسات خارجی، از مؤسسات داخلی از زیر 50% شده. هم از بابت نگاه اقتصادی و هم از نگاه بحث امنیتی و آزادی بیان این نگرانی را داریم که با خروج نیروهای خارجی شاید بسیاری از رسانه‌ها، حتی در ولایت هرات که یک ولایت دست اول، ما شاید یک دوست رسانه اگر بتونه روی پای خود بیست، اگر او هم طالبا اجازه بدن و رسانه ها رو مسدود نکنن.
مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی نهاد مستقل حامی رسانه ها در افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت که در 1 سال اخیر دروازه های چندین رسانه در ولایت های مختلف افغانستان مسدود شده.
در 1 سال اخیر ما شاهد بسته شدن بیشتر از 50 رسانه در سراسر افغانستان بودیم، تقریبا در همه ولایات بوده. چیزی که خیلی مهم است، بعد از اعلان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، من فکر میکنم رسانه ها در یک حالت گیجی قرار دارن، نمیدانن آتیه و آینده چی رقم میشه.
اکنون 20 تلویزیون و 20 رادیو در هرات فعالیت میکنند، اما مالکان برخی از رسانه‌ها نگرانند که مبادا با خروج کامل نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر از افغانستان، بسیاری از این رسانه‌ها از فعالیت باز مانند. رسانه‌ها در 1 سال گذشته با خشونت‌های فزاینده هم مواجه بودند. از ماه نوامبر پارسال چند خبرنگار به شمول الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، کشته شدند. به تازگی دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت که قماندانان و جنگجویان طالبان در سراسر افغانستان به طور لفظی و تحریری خبرنگاران را تهدید می‌کنند، اما طالبان این را رد کردند. عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای گفته که کارمندان رسانه‌ای در افغانستان سال پر از تهدید، ارعاب، آزار و اذیت و حمله‌های خشونت‌بار را پشت سر گذاشتند. این نهاد از مسئولان خواسته که در حراست و حفاظت از روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری در افغانستان به صورت جدی اقدام کنند. در هرات امیری از جامعه جهانی می‌خواهد که نگذارد که آزادی بیان در افغانستان تضعیف و صدای رسانه‌ها خاموش شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
9:24 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اکنون مصطفی صدیقی مطبوعات بین المللی درباره افغانستان را مرور میکند.
واشنگتن تایمز به حمله راکتی اخیر بر پایگاه نیروهای آمریکایی در قندهار توجه کرده. در ادامه مطلب آمده که حمله روز شنبه سبب شد که نیروهای آمریکایی هم دست به حمله زنند. حمله راکتی همزمان بود با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. بر بنیاد توافق دوحه تمامی نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می از افغانستان بیرون می شدند، مشروط بر این که طالبان تضمین می‌کردند که از خاک افغانستان هیچ خطر متوجه آمریکا و متحدانش نخواهد بود. واشنگتن تایمز گفته که از حمله روز شنبه برمی‌آید که شاید حمله‌های دیگر هم در چند ماه آینده در راه باشد. طالبان گفته بودند که اگر نیروهای آمریکایی در اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند، حملات علیهشان از سر گرفته خواهد شد. در ادامه مطلب می‌خوانیم که وزارت دفاع آمریکا به طور واضح نگفته که طالبان مسئول راکت پراگنی بر پایگاه سربازان آمریکایی در قندهار بودند، اما روزنامه گفته که طالبان بارها هشدار دادند که پس از اول ماه می پایگاه‌ها و پرسنل آمریکا هدف قرار خواهند گرفت. مطلب در مورد افغانستان در روزنامه باستون هرالد هم نشر شده. نویسنده از پالیسی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده. در بخش از مطلب آمده که بایدن میگوید که تهدید القاعده از بین رفته و افغانستان دیگر هیچگاه بلانه امن برای القاعده مبدل نخواهد شد. نویسنده گفته که با این اظهارات موافق نیست. نویسنده مطلب با استناد بر گزارش‌های اداره استخباراتی آمریکا گفته که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم حکومت نیروهای امنیتی آن کشور و هم توانایی پاسخگویی آمریکا تضعیف خواهند شد. رئیس جمهور بایدن به تازگی اعلام کرده که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. دیپلمات‌های آمریکایی می‌خواهند که طالبان را به میز مذاکره بکشانند. قرار بود نشست در مورد صلح افغانستان در ماه اپریل در شهر استانبول برگزار شود، اما نشد. حالا گفته شده که ممکن است این نشست بعد از عید برگزار شود. با وصف تلاش‌ها برای آوردن صلح به افغانستان، جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:27 دقیقه صبح وقت افغانستان است. مسکو میگوید با صدها هزار نفر در شرق اوکراین تابعیت روسیه را داده است، اقدامی که با نکوهش شدید بین المللی روبرو شده. کیف این اقدام مسکو را نقض حاکمیت اوکراین دانسته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت داخلی روسیه میگوید به بیش از 527 هزار نفر در شرق اوکراین در دو سال گذشته تابعیت روسیه داده شده است. این افراد در بخشهای از شرق اوکراین جایی که جدای طلبان مورد حمایت مسکو در برابر دولت میجنگند به سر میبرند. آژانس خبررسانی تاس روسیه این خبر را به حواله بخش مطبوعاتی وزارت داخلی روسیه گزارش داده است. این وزارت می افزاید که درخواستی 40% متقاضیان به خاطر اخراج یا محدودیت ورود به روسیه رد شده است. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای تسهیل دادن تابعیت به باشندگان این مناطق ماه گذشته یک فرمان صادر کرد. پلیسی مسکو در مورد دادن تابعیت به این افراد به عنوان یک تلاش برای ناآرام ساختن بیشتر منطقه با انتقاد شدید بین المللی روبرو شده است. در جنگ 7 سال گذشته میان نیروهای دولتی و جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین بیش از 13 هزار نفر کشته شدند. کیف دادن تابعیت به شهروندان اوکراین را یک تلاش نظامی از سوی مسکو و نقض حاکمیت اوکراین دانسته محکوم کرده است. روسیه به جدای طلبان اوکراینی در مناطق لوهانسک و دونتسک کمک‌های مالی، تسلیحاتی و سیاسی فراهم کرده است. مسکو با وجود شواهد انکارناپذیر اصرار می‌ورزد که در امور داخلی اوکراین مداخله نکرده است. این انکشافات در حال صورت می‌گیرد که تنش میان کیف و مسکو در چند هفته اخیر بعد از آن افزایش یافت که روسیه در نزدیکی سرحدات اوکراین، شبه جزیره اشغالی کریمیای اوکراین و بحیره سیاه تحرکات نظامی وسیع اجرا کرد. دمیتری کوزاک معاون لویدستیز اردوی روسیه اوایل ماه گذشته گفت که روسیه امکان دارد مجبور شود که از شهروندان روسی در اوکراین دفاع کند. این سخن از سوی دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین نیز تکرار شد. سخنگوی قصر سفید در نوامبر سال 2020 هم گفته بود که روسیه از منافع روسان همیشه دفاع کرده و دفاع خواهد کرد ولو در هر جای زندگی کنند. ویکتور وودولوتسکی معاون رئیس پارلمان در امور کشورهای مستقل مشترک المنافع و ادغام یورو ایشیا یک هفته قبل گفت که این کشور امکان دارد تا 1,000,000 پاسپورت جدید تا پایان سال جاری برای اوکراینی ها صادر کند. یک فرمان ریاست جمهوری که مالکیت زمین به شهروندان غیر روسی در شبه جزیره کریمیا را ممنوع قرار می دهد به تاریخ 20 مارچ گذشته به اجرا درآمد. اعلامیه اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا توسط روسیه را که نقض صریح قانون بین المللی پنداشته می شود به رسمیت نمی شناسد. اعلامیه افزود که اتحادیه اروپا این فرمان روسیه را به رسمیت نمی شناسد و نافذ شدن آن را یک تلاش دیگر برای مدغم ساختن اجباری الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا توسط روسیه می داند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان.